آورده است. برخی افراد نزدیک به سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند این سازمان تبلیغات دینی را از جای پا محروم و فعالیتش را محدود کنند. کلیسای سانبین سونباگیم از سالهای 90 در تاجیکستان حضور دارد و تا زمان قبول قانون نویدین در سال 2009 بیشتر به حیث سازمان میسیونری یا مبلغ فعالیت داشت. مرکز بین‌المللی سانبین سونباگیم در سئول با نام یائیدو سونباگیم فعالیت می‌برد. سال 1992 تحت این نام نمایندگی این مرکز در شهر وحدت و سال بعد در دوشنبه با نام گرنز سانمین بازگردید. سال 1994 شهروندی آن وقت 60 ساله کره جنوبی لی جان بون نمایندگی مرکز این سازمان مسیحی در خوجند را افتتاح کرد. اما مقامات تاجیک این رهبری مرکزی سانمین در خوجند را دوبار با اتهام سوء استفاده از نام و وظیفه، تقلب اسناد رسمی و دادن پاره به کارمند مقامات حکومتی به جوابگری جنایی کشیدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات امنیتی میگویند یک گروه 12 نفری را دستگیر کردند که نیت داشتند با هدایت گروه دولت اسلامی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را بتر کنند. گروه مذکور روز 4 نوامبر سال روان دستگیر کردند. یک منبع معتمد در نهادهای امنیتی تاجیکستان روز 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت در واقع تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و سرکرده گروه سهراب نامجوانی از ناحیه وحدت بوده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به قبل او این جوان از تاجیکستان به قرغزستان و سپس به ایران و ترکیه از آنجا به سوریه رفته و در عملیات های جنگی آنجا شرکت کرده است. من به آگاه از این پرونده درباره جزئیات این قضیه صحبت نکرد چون به قبل آن پرونده مخفی است. بازپرسی سرکرده گروه روز 8 نوامبر در نزد یک از واحدهای پایگاه 201 روسیه در شهر دوشنبه صورت گرفته است و عکسهایی که به دست رادیو آزادی هم رسید که در آن دیده می شود چگونه ماموران امنیتی نقاب پوش مسلح در نزد یک نفر ایستادند. یک نفر دیگر صحنه را به نوار می گیرد و مامور دیگری نیز در روبروی متهم به جنایت ایستاده است. در عکس‌ها محله گپرزم دیده می شود که آنجا یکی از واحدهای کلانترین پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان جایگیر است و صدها سرباز در آن خدمت می کنند. یکی از ساکنین محله گپرزم شاهد حادثه که ضمن بازپرسی سهراب حضور داشته است برای رادیو آزادی گفت او ضمن پاسخ به سوالهای مفتشان در نزد دروازه پایگاه 201 در محله گپرزم میگفت که هدفشان ترکانیدن پایگاه نظامی روسیه بود چون این کشور در سوریه طرفداران آنها را بمب باران میکرده است. در وقت پرسش به سوالهای مفتش جواب میداد و به طرف پایگاه روسیه اشاره کرده میگفت که اینها دشمنان الله هستند و در سوریه و در دیگر کشورها ضد مردم عملیات میبرند. برای همین نیت داشتند که پایگاه را ترک کنند، گفت یکی از شاهدان به رادیو آزادی. روسیه در سوریه یک پایگاه نظامی دارد و در جنگ بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی و آشوبگران ضد حکومتی به حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کمک میکند. فرماندهان روس بارها از نتیجه های عملیات های هوایی بر ضد گروهی به نام دولت اسلامی گزارش داده و گفتند که در این حمله ها ده ها جنگجوی این سازمان و از جمله جنگجویان از آسیای مرکزی را کشتند. زمرد سفر و یکی دیگر از شاهدان بازپرسی متهم به تحریزی حمله میگوید در وقت پرسش از همه خانه های اسقامتی نزد پایگاه روسیه استقامت کنندگان جمع شدند و حرف و اشاره های این مرد را تماشا می کردند.
که من اونجا میگذارم که برای خیلی بسته و رئیس محله دونمد و رئیس محله بسته اودم بعد جمع شده و اولا بعد اودم اونجا بسیار شدن اودم و اومدن و اودم بسیار بود که بعد پسان فهمیدیم که همون بچه که در پیشون بوده گفتن میکفون
به گفته شاهدان سرکرده گروه سهراب نقل کرده است که اول میخواستن چند نقطه های دیگر خصوصا جای های سیر آدم رو ترک کنن ولی از این قصد خود دست کشیدن. به قبل شاهدان روز 8 نوامبر سال روان فقط سرکرده گروه را بازپرسی کردن و کسی اعضای دیگری گروه آنجا نبود. یکی از آنهایی که صحبت ها را شنیده است به رادیو آزادی گفت مقامات امنیتی بعدی آن طرح حمله را آشکار کردند که یکی از اعضای دیگری گروه را هنگام بازگشت از افغانستان دستگیر کردند. سهراب را بعدیان دستگیر کردند که یکی از کارمندان امنیت یک آدمی آنها را بعدی از افغانستان آمدن به تاجیکستان دستگیر میکنند. بعد به او فرمان میدهد که به سهراب زنگ زند و بگوید که در تاجیکستان و برای عملیات ترکاندن تیار است. شاهدان در محله گپرزین به رادیو آزادی گفتند که گویا سهراب بعضی از محصولات لازم برای آماده کردن مواد منفجره را از داروخانه در محله میخکلان خریدند. خبرنگار رادیو آزادی به این محله رفت و واقعا در آنجا چند داروخانه و یک مغازه بزرگ مصالحه ساختمانی جایگیر است. جزئیات دیگری پرونده معلوم نیست که این گروه چی موادی را از داروخانه خریده است، کی قصد داشتند که حمله را انجام بدهند و آیا همه متهمان به تریزی حمله در بازداشت هستند یا نه. همچنین معلوم نیست که سهراب که از او ساکن شهر وحدت نام میبرند کی از سوریه به تاجیکستان برگشته است. از شماری آنهایی است که داوطلبان آمده است و یا آنهایی که پنهانی به خاور میانه رفتند و به آنها میسر شده است که با وجود جنگ و مناقشه در سوریه به تاجیکستان برگردند. باری اول نیست که مقامات تاجیکستان درباره آشکار شدن طرح حمله به پایگاه 201 روسیه خبر میدهند. ماه آوگوست امسال در یک گزارشی که تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر کرد گفته میشد 10 نفر از اعضای حزب به ممنوعین حضرت اسلامی میخواستن پایگاه 201 روسیه را در تاجیکستان ترک کنند و با همین آرامی و ثبات در کشور را به هم زنند. این افراد را از 7 تا 26 سال زندان محکوم کردند. مقامات روسیه در رابطه به این قضیه تا کنون واکنشی نشان ندادند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
حکومت شهر دوشنبه به نظمی ها در فستیوال آشی پلاو در پایتخت را تاسف آور خواند. یکم صحبت رادیو آزادی روز 12 نوامبر از رئیست اطلاعات شهرداری گفت در پی این حادثه یک گروه از ساکنان که در این به نظمی دست داشتند جزا گرفتند. این هم صحبت ما گفت حادثه بعد از رفتن مهمانان رخ داده، رهبریت هم از نشر ویدیوی به ترتیبی ها در بالای دگیوش خبر دارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. در شهرداری درباره تعداد ویران کننده های ترتیبات و جزای آنها جزئیات ندادند، ولی گفتند با این کار مقامات انتظامی سر و کار دارند. اما کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه فردوسی که مسئول نظارت ترتیب و نظام در این جشنواره سرودان بودند، از شرح موضوع و به جوابگری کشیدن عاملان این بی‌نظمی خودداری کردند. از دو روز به این طرف در شبکه‌های اجتماعی نوار چرخ می‌زند که انبوه آدمان بالای دگ آش یکتانه‌ای یورش می‌برند و با هر واسطه می‌خواهند از درون دگ آش به دست بیارند. در این نوار دیده می شود که مردم جمع آمده بالای دگی آش به جای کفلز با دست و کلند، کاغذ و حتی چوب برای خود آش می گرفتند. تهیه پلاوی یکتانه‌ای در دایره فستیوال آش پلاو نیمه شب 10 نوامبر شروع شده، رهبری آن را آشپزی معروف صادرجان محمد جانوف بر عهده داشت. اما دگی با یک تونه آش و زحمت 8 ساعته 6 آشپز همگی در 20 دقیقه با بنظامی ها خالی شد. اکثر از ساکنان و مهمانان پایتخت که برای دیدن و چشیدن این آش به باغ دفسی رفته بودند، برخی پشایمان و گروه هم تنها دگی خالی را دیدند. سیجان یک ساکن شهر دوشنبه با نشان دادن نوار تجمع ساکنان بالای دگی آش یکتانه‌ای از آن افسوس می‌خورد که وقتش را در این فستیوال بیهوده صرف کرد. او در این جشنواره که قرار بود درباره آش یکتانه‌ای معلومات گرفته نمایشگاه را تماشا کند، برعکس با یک تظاهرات و بی‌ترتیبی روبرو شد.
یکمش پشایمان شدم اینجا رفتن، دیدم که مثل خلقی ما برای یک دگی آش هم خجان.
این نواره که سعی جان در بارش نقل میکند، علاقه از سوی رسانه های خارجی هم به نشر رسیده، این صحنه مورد انتقاد کاربران شبکه های اجتماعی در داخل و خارج کشور گردیده است. عبادالله یک جوان دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه برای شرکت در جشنواره هایی که طعام های رایگان پیشکش میکنند آماده نیست و حادثه های اخیر هم این را نشان داد.
سوگم دیگر هم خارجی ها که بدن اونجا میمونه همش فکر میکنن که تاجیکستان ساعت زندگیش پاس یا مدنیت چون ستاره که؟
شاهدان این حادثه میگن این به نظمی در یک فستیوال فرهنگی و داد و فریاد ساکنان برای آش بازگوی فرهنگ مردم در جامعه را نشان داد. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگار تاجیکی عکسای پختن آش در این فستیوال و دگی یکتانگی را در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌کرد گفت در قسمت اول جشنواره ساکنان آرام سیر و گشت داشتند، اما بی‌نظمی‌ها در قسمت دومی روز سر زده است.
در اول هم آرام بود، هم خوب بود، لیکن این دیگه از فرهنگ و مدنیت مردم ما وابسته است. اون چیزی که صورت گرفت این یک چیز نوبخشیدنی است.
اما به نظر برخی دیگر از تحلیلگران و خبرنگاران به احتمال زیاد شرایط پست زندگی و شکم گرسنه ساکنان نتوانست فرهنگ را حفظ کند و همین طور مرز فرهنگ و تربیه و مسئولیت شناسی عبور شود. خبرنگار یعقوب سعید میگوید با این شیوا و با بی‌نظمی انجام یافتن جشنواره آشی پلو توانست نمونه واقعی زندگی ساکنان در جامعه را بازگو کند.
معلوم شد که ما خبرنگاران ما اهل مطبوعات با مردم کمتر صحبت میکردیم، از زندگی واقعی مردم کمتر مینوشتیم، به خصوص زندگی مردم را کمتر انعکاس میکنن. به همین خاطر وقتی چهره واقعی جامعه را ما میبینیم، این گونه واکنش ها به وجود میاد. یعنی این حالت واقعی مردم تاجیک بود.
اما با این همه، این خبرنگار تاجیک میگوید بهتر بود اگر تشکیل کننده های این فستیوال یک دستورخوانی هم آماده میکردند و وابسته به آشی که در دیگ میپزد مردم را خوراک میدادند. فستیوال آشی پلو در پایتخت از سوی حکومت شهر دوشنبه راه اندازی شده، در این معرکه 10 تن آش در 400 دیگ پخته شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر بخارست رومینیا 4 مدال از آن جمله یک نشان طلا به دست آوردند. ولی گوشت گیران تاجیک در مسابقات بین المللی گران پری جودا در شهر تاشکند ازبکستان به مدال ماندند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به سمبو که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومینیا شهر بخارست دایر شد، 4 مدال از آن جمله یک نشانی طلا و 3 نشانی برنجی به دست آوردند. خوشقدم خسروف در سبقت سمبوی ورزشی در رقابت ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکان، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. او در قوازمایی نهایی روسلان بگدسرین روسیگی را با حساب 2-1 شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان مشرف گشت. زمنان در تاریخ ورزشی تاجیک خوشقدم خسروف بعدی سید مومین رحیموف و بهروزی خواجه‌زاده سیومین ورزشگری تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اید به سمبو به دست آورده است. استاد خوشقدم مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف روز 12 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی درباره شاگردش چنین گفت:
در مسئله تمرین کردن اول خصلتش همی که جدی رفتار میکند، جدی محنت میکند. یکون ساعتی تمرین که من همی قدر طول چند ساله ها مشت دادمش از تمرین خفا نمونده است. خصلت دیگرش همین است که نمیترسد از یکون حریف. 25 ساله است، عینی کمالات ورزشجر، اما دوره پرقوتی انسان سن سال 24 25 26 و عموما در پیش است، باز جوان است.
در مسابقات قهرمانی جهان در بخارست 2 مدال برنجی را اید به سمبوی ورزشی در سبقت مردان اکمل الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و بهروز خواجه‌زاده در وزن زیر 74 کیلو گرفتند. مدال سیومی برنجی را به منتخب تاجیکستان سوربان لطیپوف در وزن زیر 62 کیلو آورد. در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان حدود 500 ورزشگر از 80 کشور برای 27 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. زورترین گشتگیران به جز مدال با جایزه های مالی سرفراز شدند. برای جای یکم $3,000، برای جای دویم $2,000 و برای جای سیوم $1,500 سپرده شد. ولی ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودا که از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر شد، به مدال ماندند. در این مسابقه حدود 350 گشتگیر از 47 کشوری 5 قاره دنیا اشتراک کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 14 ورزشگر داخل بود که 12 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت ورزیدند. از بین گشتگیران تاجیک 2 نفر سید جلال سیدوف در وزن زیر 100 کیلو و شکر محمد میر محمدوف در وزن بیش از 100 کیلو نتیجه های خوب در نشان داده جای های هفتم را گرفتند. در حساب عمومی دسته منتخب کوسو با کسب 3 مدال طلا و یک نشانی نقره غالب شد. منتخب آذربایجان با کسب 3 مدال طلا و یک نشانی برنجی جای دوم و منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و یک نشانی نقره جای سوم را گرفتند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردمی ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چی کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در مطمئن قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیر شناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوهای پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین 4 کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی را روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مرددگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را. و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و آنتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیدید که یعنی که در مورد چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود شو کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این نم قوم ها که زندگی میکردن، یعنی بیشتر مردمی تاجیک هستن، تاجیک های ما همینطور نبگیریم که تقسیم شدن بین هم.
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیریم دو اثر، بله، من اواخیر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را، یعنی که یک کشوری به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتونه گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر از زبان انگلیسی نادن ایریا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستن یا نیستن، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردن دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن. و جالب هم این است پیش از اونه که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس‌ها و دیگر اروپایی‌ها و بیشتر اورسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده شدن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تعقد کردن و این مردم کوچنا تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشوری ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی‌ها رو در نظر دارید؟ پامیری‌ها رو؟
بله، مردمی که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه بودن از اونم یعنی که خبر داشتن، و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین یک کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر، یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری، پامیرسکی یزیکی، و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیاد تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی، اونا زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما به اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند، و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است، و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد،
و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان ها که استفاده میکنند از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستند در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگیم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشورها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از ویگیت، هونزا و چترار، این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبانی فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاهی عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا هم تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها، با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفتده همون منطقه قبیله نشین؟
بله. و اونا رو در پاکستان امروز به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. و دیگر
ببینید دقیق چرا دختر برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا، جهان شوی، دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دوی میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان رو به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم، بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتور بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد، پاک میسازد. ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
همه نغمه شادی، همه نغمه شادی، چمن آرز است مارا، وطن آرز است مارا.